أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب دو مطلبی رو که در واقع یه دونش در قالب سوالی بود که مطرح شد و دیگری مسئله بود که داشتیم دنبال می‌کردیم، یه قسمتیش نیمه کاره موند، من اون رو به پایان ببرم بعد انشاءالله بحث رو ببریم جلو. خاطر شریفتون باشه، اون پیامی که فرستاده بودن در اسرار در نسبت داشتن بین امیر المؤمنین علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام و یزید و معاویه، اصرار داشتن این یه نسبت خیشاوندی اعلام بکنن و پس از اون اظهار بکنن یه دعوای حالا خانوادگی است سر قدرت و اینها، یه گفتگوی کردیم. این مسئله حالا این جهتش هم خب خیلی مهمه. خب عنایت کنید، بالاخره همه انسان ها بالاخره از یه نقطه، از یک منشأ، از یک جا سرچشمه اونها یه جاست. خب همه با همن، این که چیز مهمی نیست. و تصویری که خدای متعال تو خلقت به ما معرفی کرده، چون چیزایی که تو قرآن آمده اینجور نیست که گزارش خلقت تو قرآن همه آمده باشه، چند تا داستان مشخص، اون داستانم یه قسمتایی از اون واقعه. اینجور نیست که همه چی اون ظاهری که ما میبینیم پیدا باشه. خدا اول خلقت داره میگه دو تا برادرن، یکشون قاتل عذاب دارن یکشون مقتول، دیگه از این واضح تر چجوری بگه خدا؟ این آدم به آدم شوک وارد میکنه دیگه، میگه مواظب باش، اختیار اینقدر نقش داره، اینقدر نقش داره. اینجا هم همینطور. اتفاقا چه خوب از خیشان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی کسانی باشند، نمیگیم حتما باشند، ما خوشحالیم باشند، کسانی باشند که فرض کنید ایمان نیاورده باشند و دشمن حضرت شده باشند، که آدم تنش بلرزه. حالا فکر نکنه اگه مثلا خانوادش مرتب بود، پدر مادرش مرتب بودن، دوروریش مرتب بودن، همه نونش تو روغن، این خبرها نیست. و از اون طرف کسانی از خیشان معاویه و ابو سفیان و نزدیکان اونا باشن که بیان این طرف ملحق شن، اصلا این نشاط میده به خلقت. همه از اون طرف میترسن، از این برم امیدوارن. آیه که فرمود یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، حضرت فرمودن یعنی از کافر مؤمن خداوند بیرون میآورد و از مؤمن کافر. کسی خیالش رو تخت نکنه که میذاریم رو اتوپایلوت بره، اینجوری نیست. یا اون مثلا باباش مثلا بدبخته و بی سواد و نمیدونم بی فرهنگ و بی معرفت، پس بچه‌هاش بنا، این خبرها نیست. هر کی امر خودش در اختیار خودشه. قطعاً خانواده اثر داره، قطعاً محیط اثر داره، اینا همه اثر داره، اما اثر داره، اختیار رو که سلب نمی‌کنه. لذا این که خب خیش هم باشن هیچ مشکلی نداره و تصویر خلقتم و اولش هم خدای متعال. اینو گفت خدا هیچ عبایی هم نداره، خدا بیاد پسر نوح رو اینجوری یه دفعه بزنه تخت سینهش، بگه انه لیس من اهلک. خوبه؟ خدا با کسی رو دروسی نداره، با این چیزام نمیشه سر خدا شیر مالید. لذا اون شبه از اساس غلطه. طرف فکر کرده باید یه جوری باشه، اگه این پسرم اون شد دیگه همه چی درست میشه. نه، این خبرها نیست. مطلب دوم من داشتم عرض میکردم خدمتتون که مسیحی های نجران که محبت امیرالمؤمنین علیه السلام رو داشتن و اینا در بینشون دیگه این در واقع معروف بود، همشون اینطوری بودن، محب امیرالمؤمنین علیه السلام بودن. وقتی خلیفه دوم آمد اینا رو بیرون کرد از اون منطقه، یعنی هم مسیحا رو بیرون کرد هم خاطره مباهله رو از بین برد. اینو خواستم اون دیشب عرض کنم که چگونه آنچه که خاطرات پیامبر است، خاطرات مهرورزی به پیغمبر است، خاطرات مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام است، لطف اونهاست، خب همه اینا رو از بین میبرن. خب طبیعی هم هست، نسل‌های بعدی که میان به طور طبیعی آدم وقتی یه چیزی رو میبینه، نمادی رو میبینه، ساختمانی رو میبینه، منطقه‌ای رو میبینه، به واسطون براش یه اموری تداعی میشه دیگه. خب همون رو از بین ببرن، خب دیگه چی میشه؟ هیچی. بعدی‌ها میخوان چی داستان بخونن؟ البته با این چیزا امر خدا باز زنده میماند، ولی به هر تقدیر آدمیزاد با چشمش خیلی میتونه اون روحش رو تحت تأثیر قرار بده و ارتباط برقرار کنه با اون چیزی که در طول تاریخ به اصطلاح واقع شده. گفتگوی ما در این بود که خدای متعال گوهری رو به ما مرحمت کردن در درونمون که ما دوست می‌داریم، محبت داریم، و از اون طرف که نسبت به یه چیزایی متنفریم. اگر من توی یک کلاس فشرده‌ای به جای این که به من بگن این 100 تا غذا این خاصیت‌ها رو داره و این 100 تا غذا این ضرر رو داره، در یک کلاس فشرده در یک اردوی منو یه جوری تربیت می‌کردن که از این 100 تا غذا خوشم می‌آمد و اون 100 تا غذا بدم می‌آمد، یه خانم راحت بود، چون من با خوش آمدن بد آمدن راحت زندگی می‌کنم، من این غذا رو دوست دارم. گاهی پدر مادرها دیدین میگه بچه من اصلا از شیر متنفره، خوش به حالت بچه شیر رو دوست داره. ببین میگه دوست داره، اینم اگه میتونست یه کاری میکرد که اون شیر رو دوست بداره، میشه البته، این بالاخره روشی داره، ولی میخوام بگم ببینید حب و بغض، یعنی متنفر بودن دوست داشتن، چقدر راحت میکنه زندگی رو و چقدر تو فرمول میبره. این ویژگی انسان که خیلی گوهر گران قیمتی است، همین ویژگیه که توسط انسان‌های دیگه و شیاطین همین رصد میشه و انسان رو از همین جا شروع میکنن به منحرف کردن. منحرف فعلا ما بحث دینی نمی‌کنیم، منحرف کردن یعنی به جای غذا خوردن، ببخشید معذرت میخوام، بره آشغال بخوره، از همین جا شروع میشه. هنوز اصلا بحث دینی ما نمیخوام بکنیم، میخوام یه انسانی که نرمال طبیعی خدای متعال او رو خلق کرده و هنوز با هیچ پیغمبری او مواجه نشده. لذا همونطور که فرمود زوین للناس، خدای متعال تو قرآن میفرماید شیطان زوین له سوء عمله، شیطان هم وارد گرد میشه، شیطان هم میاد زینت میده یه چیزایی رو تو چشم ما در برابر ما، ویترین میزنه، تابلو میزنه، نئون میزنه، تبلیغات میکنه، بالاخره یه کاری میکنه که این جلوه کنه پیش من، آرایش میکند، زینت میدهد دنیا را. خدا هم که گفت منم که این کارو میکنم، ولی برای این که تو دنیا زندگی بکنی، قشنگ زندگی بکنی. شیطان فرمول دیگری رو در واقع درست میکنه. کجا؟ اون جاهایی که یه چیزی بده اونو زینت میده. زوین له سوء عمله، بدی عملشو. باز توجه کنید هنوز وارد دین نشدیم، یعنی اینی که پناه بر خدا من به مادرم بی احترامی کنم، جلوی پدرم قدبازی درارم، بعد اصلا به دین ربطی نداره، بابا هر کی بهت یه لقمه غذا بده موقع گرسنگی تا آخر عمرت مدیونشی، هر وقت ببینی تشکر میکنی، هر وقت ببینی تشکر میکنی. ما توی یه حالا سفری که داشتیم میامدیم توی برف گیر کردیم و چه شد و چه شد، یه کسی پیدا شد اومد برای با خانواده بودیم، بالاخره مشکل رو حل کرد و من هر وقت او رو میبینم یادش میفتم اصلا هم شرمندش میشم هم ازش تشکر میکنم. خب این چیز عجیبی نیست، هر انسانی اینطوریه. شما به بچه‌هاتون یاد نمیدین مثلا رفتین مهمونی مثلا صابخونه یه مثلا دست به بازی کوچیک به بچه شما میده، بچه چی نمیگی؟ میگی اه بابا بده، مادر یه تشکری بکن. نمیگیم. خب چرا دیگه، این طبع انسانی ماست، این میشه عمل زیبا. خب حالا تشکر نمیکنه، خب بعد پشیمون چه دیگه؟ سوء عملهی، شیطان میاد زینتش میده. گنکاری کردن پناه بر خدا، عکس میگیرم به همم نشون میدم تو تلگرام، هنر کردی؟ فاجعه اینجاست ها، چون هر انسانی میداند وقتی بدی میکنه، میدانه داره بدی میکنه. بلل انسانو علا نفسهی بصیره. بزرگواران جسارت خدمتون، این جمله رو هیچ وقت فراموش نکنید. خدا موجود زیبا کامل باشعور، خیلی موجود قوی و خوبی خلق کرده. من که نباید بگم خدا موجود خوبی خلق کرده، من کیم؟ مطمئن نیست ما همه خودمون رو شل و پل میکنیم و هی بهونه های علکی میاریم. هنوز سنسورایی نتونستن درست کنن که حسگریش مثل حسگری انسان باشه. انسان چیزایی رو تشخیص میده که هیچ سنسوری تشخیص نمیده. اون تو توجه آدم نمیکنه. میگه رفتم اونجا حس کردم میخواد سرم کلا بذاره ها. میگم خب حس کردی چیکار کردی؟ میگه اما خیلی چیز کرد دیگه، ما رفتیم جلو خب سرم کلا رفت دیگه. خیلی راحت. بارها با آدم میگن این همه رادیو تلویزیون روزنامه دیگران میگن آقا اگه همچی چیزی بهتون پیشنهاد کردن مثلا باور نکنین، گوش نکنین، اگه میخواین برین جایی مثلا خودپردازی چیزی مواظب باشین. صبح تا شب دارم میگن من چه جوری سرم کلا میره، همینجوری کلا میره. اینجاست که قرآن کریم دو تا حب رو، دو تا مطلب رو کنار هم موازی پیش میبره که در دو شب گذشته به نوعی اشاره کردیم. قبل از این که ما بگیم حب امور اخروی و حب امور دنیوی، یه بار این سند رو امضا کردیم که حتی اگر من دنیا طلبم باشم، در دنیا طلبی لذت ها با هم تقاطع دارن. درسته؟ یه غذای خیلی دوست داری، خب انقدر خوردی چشت داره میزنه بیرون، خب نمیتونی بخوری دیگه، یعنی یه درد دنیایی اومده نمیذاره اون لذت رو ببری. تو دنیاش هم همینه، یعنی تو جاهایی که بیدین زندگی میکنه، ضد دین هم زندگی میکنه، اونجا هم توصیه میکنن که بابا اینو افراد نکن، اگه اینی باشه بعد اینجوری میشی، فردا مریض میشی، پس فردا فلان میشی. همین حبای دنیایی هم تقاطع داره، همین حبای دنیایی هم تقابل داره، نمیشه با هم جمع شه. درسته؟ اما خدای متعال علی الدوام تو قرآن یه مطلبیه که هر عاقلی اینو قبول داره و هر عاقلی به دیگران همینو توصیه میکنه، این مطلبه که اون چیزی رو انتخاب کن که عاقبت داشته باشه، گول نخوری. حواست باشه که ما به تعبیر با ادبیات دینی میگیم ور آخرت و خیرون و ابقا، بل تؤثرون الحیات الدنیا ول آخرت و خیرون و ابقا. خیلی قرآن لطیف سخن میگه، اصلا نگفت زندگی دنیا نداشته باش. کی گفت؟ گفت وقتی میخوای ترجیح بدی دنیا رو بر آخرت ترجیح نده. من مثال ملموس بزنم، میخوای غذا بخوری، غذا خوشمزه است، خب اگه دیر شد غذا، ببین زیاد نخور، میخوای بخوابی خوابت به هم میریزه. یعنی الان نگاه نکن خوشمزه است لقمه رو میخوای بدی تو، یه ساعت دیگر هم نگاه کن خوابت نمیبره، صبح هم نگاه بکن بلند میشی کلافه ای. خب نگاه کن چیز پیچیده ای نیست. خدای ببخش من اینطوری میگم، من میگم بل تؤثرون الحیات الدنیا همین الان ول آخرتو شب و فردا صبح یادش میره که حالش بد میشه. خب این همه به همه توصیه میکنن، پزشک توصیه میکنه، مربی توصیه میکنه، مسئول تربیتی توصیه میکنه، پدر میگه، مادر میگه، برادر بزرگتر میگه، رفیق میگه، همه میگن، ولی خدا میگه به من بر میخوره. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا. آخرت هم بهتره خیر در عربی یعنی پرمنفعت ترین، ابقام یعنی ماندگارترین. اگه خواستیم مقایسه کنیم میگیم پرخیرتر و ماندگارتر. آخرت اینطوریه، ولی دنیا برات گذاشتم لذت ببری. برمیگردیم به اون جمله‌ای که سه شب پیش عرض کردم، خدای من یه دنیای قشنگ خلق کرد من لذت ببرم، کیف بکنم، و به من توصیه‌هایی داره میکنه برای لذت بردن که من سالم بمانم، از بین نرم. و بعد میگه میخوای اون بر چیز گندگیرت بیاد؟ میخوای؟ چیا رو دوست داری؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. داره قشنگ به من کد میده چیو بیشتر دوست داری؟ همونو انفاق. من این نکته راجع به لغت انفاق عرض بکنم. انفاق در عربی تو ذهن ما معمولاً به معنای چیه؟ به معنی صدقه دادن و کمک کردن به دیگران و فقراست، درسته؟ انفاق در لغت عرب و در توصیه‌های دینی معنای اصلی و اولیش خرج کردنه. خرج کردنه. خدای من به من میگه که ببین به دنیا دادم خرج کنی، به دنیا دادم بخوری، به دنیا دادم استفاده کنی. واسه چی نگه میداری؟ واسه چی قاب میکنی؟ واسه چی حبس میکنی؟ دادم استفاده کنی. بحث ولخرجی نیست، بحث خرج نامعقول نیست، بحث این نیست من خودم بخورم به دیگران ندم، همه اینا رو میدانیم. نه، عرضم این که دقت کنید خدا از این که بندش خرج کنه استفاده کنه بخوره خوشش میاد. آمد پیش حضرت، روایته، آمد پیش حضرت، حضرت یه چیزی گذاشتن، غذای چیزی داشت میخورد، همه شده رو باید آورده. من خلاصه میکنم، یکم خورد و یکم حیا کرد، حالا هرچی دید مثلا، خب مثلا فرض کن خورما آوردن، حالا 5 تا خوردم، 10 تا خوردم، 20 تا خوردم، حالا بس دیگه. مثلا حضرت گفتن بخور، بعد گفتش که مثلا حالا چشم و فلان باز یکم خود، ازت گفتن بخور، بعد ازت گفتن ما دوست داریم که پیش ما میاین بخوریم. امام یعنی چی؟ یعنی خلیفه خدا روی زمین. خدا دوست داره بندش وقتی میخوره، برای همین گفت کلو. یه بار سر سفره نشستی، خدای ببخش من این لفظ رو به کار میبرم، بگو خدایا دمت گرم، عاشقتم، روزی دادی، میگی بخور کیف کنم. کریم یعنی همین دیگه. کریم یعنی کسی که وقتی روزی او مال او رو میخوری کیف میکنه، این میشه کریم. برای خدا ما کیف نفسانی که نداریم که بگیم مثلا خدا نفسانیت داره، نه، ولی برای خدا رضا که داریم، برای خدا غضب که داریم، سخط که داریم، درسته؟ بر همین این موقعی که غذا داری میخوری، غذا خوردن تو جزء عمرت حساب نمیکنه. آمد پیش حضرت، از حضرت سوال کرد این نعمتی که گفتن روز قیامت لتسالن یومئذن عن النعیم، اون نعمت چیه که روز قیامت از ما سوال میکنن، گیر میدن این خورد و خوراک و پوشاک ماست؟ حضرت گفتن نه، خدا کریم تر از اونه که وقتی به تو روزی داده بخوری و بپوشی اونور خفتت کنه واسه چی خوردی. اسرافو نمیگم، نه، اصلا از اینا سوال نمیکنه، از خوردنی و پوشیدنی سوال نمیکنه. این نعیم، نعیم ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. این خدای منه، این خدای منه که یه عده آدم، من نمیدونم چرا اصرارشون اینه که خدا رو بد کنن، دیگرانو خوب کنن، دوست داشتن خدا رو بد وجهه بکنن، بد چهره بکنن، بیان چیزای دوست داشتن هر چیز دیگر رو اونو بهش بها بدن و بزرگش بکنن. این میشه وصف من. یه نکته خیلی ظریف من اینجا بگم، بزرگواران، آدم باید ارتباطش رو با خدا، عشق ورزیش رو با خدا، اینو خیلی بازاری نکنه که مردم گیر بدن، مردم میگن که چی. مثلا شما یه معشوقه‌ای داری مثل داستان لیلی و مجنون، معشوقت سیاهه، به دیگران چه مربوط سیاه؟ تو اینو دوست داری؟ وقتی به دیگران میگی میان واسهش عیب درست میکنن، برای چی میگی؟ دلت مال توی، رابطتم با خدا مال تو، به کسی چی کار داری؟ نمیگم من نماز رو در جمع نمیخوانم، نمیگم نماز جماعت نمیخوانم، نه بحث اینا نیست. ولی بالاخره حضرت گفتن چی؟ گفتن مؤمن یه زمانی رو تو زندگیش اختصاص میده یوناجی ربه، میشینه با خدا حرف خصوصی میزنه، گلگی داره برو به خودش بگو، میخوای داد و فریاد بکنی درو ببند، برو باش درگیر شو، هر کار میخوای بکنی بکن، خدای تو، رب تو، مالک تو، خالق تو، صاحب تو، خدا ببخش من اینجوری میگم، کلاس هم نذار، خدا که میدونه تو چی هستی کی هستی، درون تو میدونه، بیرون تو میدونه، میدونی چه کردی. اگه میخواست عذابت کنه که تا الان نمونده بودی که. دوست داره این خدا. این که من میگم خدا دوست دارد مرا، نه چون من خوبم، چون اون خوبه. این که میگم خدا به من نعمت داد، چون اون خوبه، نه من شایسته نعمتم، چون اون کریمه. عنایت فرمودی؟ این خدای منه. خب همین خدا به من گفته عزیز من، این پیچ محبت تو، این ولوم محبت تو تنظیم کن، همش کوک نکن تو چیزه آنی و هوا و هوس. لذا قرآن اونایی که هوا پرستند، اتخذ الهه هوا، هوا پرسته، اتبع الهوا، هرچه هوا و میل و اشتهاش بره اونجا میره. خدای متعال تو قرآن اینا رو دارن مذمت میکنن، میگه بابا این که نشد زندگی، که مثل مادری که پدری که بچهش میگه که بابا من دارم خرج میکنم تو این خونه، در امکانات در اختیار گذاشتم، تو فقط میخوری میخوابی لشه دراز میگشی پا تلویزیون با لنگ پاد اینجوری میکنی اینجوری، خب نشد زندگی که. من اگه بدونم تو اینجوری خودتو بدبخت میکنی یکم محدودیت ایجاد میکنم. پدر مادر دلشون میسوزن این کارو میکنن دیگه، میخاموش کن تلویزیونو. برای پدر که مشکل نداره، تلویزیون که اونجاست روشن هم باشه که مشکل نداره، خب تو بدبخت میشی. خدای من اینو میگه، میگه اگه من میخواستم بگم تو به اشتها نخور، بهت اشتها نمیدادم. اگه میگفتم لذت نبر از نکاح، بهت اصلا لذتشو نمیدادم. اگه میخواستم بگم این غریزه رو صفر کن، مهارش کن، اصلا اون غریزه رو بهت نمیدادم عزیزم، خودم بهت دادم لذت ببری. ولی نه اینکه لذت تو رو از بین ببره. من به تو گفتم بخور، اما نه اینکه مریض شی، نه اینکه از کار بیفتی. خب اینجا دو تا امر تو قرآن کنار هم در تعالیم اهل بیت علیهم السلام در واقع خودنمایی میکنه، خودشو نشون میده. صحنه هایی که قرآن برای ما ترسیم میکنه، صحنه هایی که ما تو تاریخ خوندیم، الان که اینجا نشستیم همش داستان همینه. یه موقع شما خواهد یه مسئله رو تحلیل کنید، شروع میکنید مسائل سیاسی پیشینه سابقه اون چی گفت، یه بارم بیام ساده حرف بزنیم، سید الشهدا علیه السلام، حالا به تعبیر من ببخشید یا ابا عبدالله، ببینید سید الشهدا علیه السلام یه کالبد شکافی کرد، همه رو آورد رو عمر صد. من اینجوری میگم ها، شب عاشورا رفت عمر صد، چته؟ چرا این کارو میخوای بکنی؟ گویا اگه این کارو نکنم یزید مال و اموالمو میگیره. حضرت گفتم من بیشترشو بهت میدم. گفت خونمو میگیره. گفت من خونه بزرگتر بهت میدم. چون امام حسین خیلی ثروتمند بود، خیلی مشتی بود. یعنی غارت اموال یه داستان برای خودش داره. هر چی گفت سید الشهدا علیه السلام بالاترشو بهت میدم. بعد گفت ملک ری. حضرت گفت ببین از ری یه دونه گندمم نمیتونی بخوری. تو که میدونی من پسر پیغمبرم، من امامتم، چیزی که میگم راست دارم میگم. من تو مکه گفتم خط الموت علی ولد آدم، مخط القلاده علی جید الفتاد. منم تو راه دارم به همه میگم اینا منو خواهند کشت. منم دارم میگم پیغمبر به من اینو گفت. منم دارم میگم پیغمبر دروغ نگفت. من دارم بهت میگم عمر صد، من به هیچ کدوم اینا که توی مجلس نشستن نمیگم آینده کاریتون چی میشه، ولی به تو دارم میگم آینده کاری چی میشه. این شغلو انتخاب نکن. برمیگرده به امام حسین میگه خب باشه گندمشو نخوریم، جوشو که میخوریم. خب امام حسین همین چی بهش گفت؟ عرض کردم خدمتون دیگه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. مسخره کردن کار عاقل نیست. حرف منطقی داری بزن، مسخره نباید بکنی کسیو. مسخره میکنه سید الشهدا علیه السلام، مسخره کردی، خب باشه دیگه من چی بگم به؟ یعنی ته ماجرا عمر صد، برای چی اومدی میخوای امام حسین رو بکشی؟ ببین نگفت دینم میگه، نگفت احتیاط واجبان است که فلان است، اینا رو نگفت. گفت ملک ری بل تؤثرون الحیات الدنیا، استحب الحیات الدنیا علل آخره. ببینید خدا رو بد نکنید، بد چهره نکنید. خدا از دوست داشتن دنیا شاکی نیست، از دوست داشتن دنیا بر آخرت شاکیه. همه پدر مادر از خوردن بچهشون لذت میبرن، اما اگه بد غذا بخوره، قرقاتی بخوره، بی خود بخوره، زیاد بخوره، ناراحت میشن. این از خوردنش بدش نمیاد، از صدمه بدش میاد، از تفریح بچه بدشون نمیاد. پدر مادر میبرن بچه رو پارک، میبرن مسافرت، اما زیاد پا تلویزیون بشینه پا بازی کامپیوتر ناراحت میشن. خودش براش کامپیوتر قید بازی کنه، ولی اون بد میکنه، استفاده بد میکنه، خب خراب میشه. درست شد؟ این داستان انسان عاقل رشد یافته است که باید انسان اینجور تربیت شه. یه عنایتی بفرمایید. هنوز ما وارد دین نشدیم، بنده پناه بر خدا با دین مشکل ندارم، منتها میخوام بگم اون چیزایی که تو ذهن ما گاهی هست، اینا رو باید یه بار یه ریفرش بکنیم ببینیم چه خبره. توی این دنیا یه عده‌ای هستن اینجوری تربیت شدن، پدر مادر اونها رو اینجوری تربیت میکنه، خودشون رو اینجوری تربیت میکنن که اینجوری نیست، هرچی دلشون بخواد باید باشه. این تربیت میشه، یاد میگیره که یه جاهایی توی موقعیتی از اون چیزی که دلش میخواد باید بگذره. خدا رحمت کنه، یه استاد اخلاقی ما داشتیم، خواستیم ازدواج کنیم، گفتش محمد جوری ازدواج نکن، جوری عروسی نگیر که پشت سر تو یه کاروان شکست دل، دل شکسته را بیفته، یعنی ببینن تو رو چیکار کردی، حسرت بخورن. خوش به حالش نکن این کارو. مال داری، اموال داری، استر پنهان کن. خب دل مردم میشکنی، خب چه کاری داری اینجوری میکنی؟ خودت زندگی بکن، قشنگ زندگی بکن، تفاخر و تجمل و چش مردم رو کور بکنیم. و بنده مثلا کتابو خریدم اینجا نشستم، دستم به جنگ به کتاب نگاه میکنم، به شما نگاه میکنم که شما چجوری به کتاب نگاه میکنی، حسرت میکنید. خب میگه اصلا نشد که، این چه مدلشه؟ به هر تقدیر اون چه که خدای متعال مرحمت فرموده، خدای من بخیل نیست، خدای من کم نمیاره اگه روزی بده، خدای من کم نمیاره اگه ببخشه. انه لا ينقص المغفره، نه. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند خدای متعال لا یفر المنع و الجمود، خدایی به کسی چیزی نده یا صفر نگر داره پولدار نمیشه، ولا یکتی الاعطا و الجود، ببخشه و همینجور ریخت و پاشم بکنه فقیر نمیشه. خدا که اصلا خالق دیگه، خالق منه. خب اینجا که ما نشستیم میخوام، یعنی یکی از چیزهای تو کربلا اینه، حالا من میخوام تربیت کنم خودمو. نماز میخونی؟ مستحبی میخونی؟ روزه مستحبی میگیری؟ دعا میخونی؟ همین کارا رو میکنی؟ این کارا قابل احترام و خوب، هیچ شکی نیست. چقدر کار کردی رو خودت که عقلت درت حاکم بشه؟ چرا من کار مستحبی میکنم، قیافه دینی دارم، اما سر یه چیز کوچیک با دیگری دعوا میکنم، بلد نیستم بگذارم؟ چرا بلد نیستم تو زندگی زناشویی من یاد بگیرم بخشیدن و گذشتو؟ چرا انقدر کینه ورزم؟ چرا انقدر جمع میکنم از دیگران توی وجودم کینه و اخبار بد رو؟ چرا؟ لذا در کنار اینها اون عقله مهمه. تو کربلا شما با یه سری آدمای مواجهین، ظاهرشون متدینه، درسته؟ اما عقلشون حاکم نیست، هوای نفسشون حاکمه. اینجوری تربیت کردن خودشون. و این اگه عقل حاکم بود اصلا داستان کربلا، ببخشید یا ابا عبدالله، یه تصویر کربلا اینه دیگه، ان لم یکن لکم دینون، یعنی شما اگه دین ندارید، یعنی منم اگه پسر پیغمبر نیستم دیگه اصلا هیچی، همه چی صفر از اول. من یه انسان، شما یه انسان، اصلا منم بر شما برتری ندارم. میشه بگین چرا منو میکشین؟ به همین سادگی. اینجاست قرآن میگه بعضی ها یه جوری رفتار میکنن دیگه نمیبینن، نمیشنون. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. دوستان عزیز جوان، من در مقامی نیستم که بخوام توصیه کنم، من دارم نقل میکنم توصیه دیگران رو. اگر عادت کردی خونه میشینی پاتو دراز میکنی، تمرین کن جمع کنی، مخصوصا وقتی پدر مادرت نشستن. اگه عادت کردی دراز میکشی تلویزیون نگاه میکنی، تمرین کن بشینی. سختی بده به خودت. این که سختی نیست البته، واقعا سختی نیست. همین چیزهای ساده رو نندازیم رو این دنده که من اینجوری راحت ترم، اینجوری راحت ترم. خب تو زندگی به یه جایی بخوری که قرار ناراحت بشی، خب انتخاب نمی کنی اینو. گفتم خدمتون دیگه، چند بار این اتفاق افتاده، خانوم یا آقا آمدن از زندگی گله‌مندن، مشکل دارن، بعد میگن که چیه مشکل زندگیتون؟ میگه بابا هم اختلاف داریم. خب شما دو نفر پیدا کن اختلاف نداشته باشه. من بهش میگم اون، این میگه این. خب چی حالا؟ خب مگه چیز جدیدیه؟ من کجا باید یاد بگیرم که به خاطر دیگران، کجا باید این یاد بگیرم؟ اینا دستوراتیست که تو دین ما دادن. بزرگواران، مهربانی با هم، مهربانی با خیشان، مهربانی با همسایه. این آقای دولابی رو شاید خیلی از شما بشناسین، یه آدم ساده‌ای بود، خیلی هم حالا ادعایی هم نداشت. حالا بعضی حرفای ایشون رو، حالا مثلا نوارش رو پیاده کردن، کتاب کردن. ایشون خودش کتاب نویس نبود، یه عده علاقمند بودن به مشی ایشون، به گفتار آقای دولابی علاقمند بودن. آدم خیلی دوست داشتنی و خیلی ساده‌ای بود. خونه‌شون رو من میدونستم کجاست، خیلی از شما شاید بدونید. خونه مجاورشون بنایی داشت، بنایش هم آسیب زن بود واقعا، یعنی خیلی اذیت میکرد. بعد این دوست ما که باشون ارتباط داشت، ما به این میگفتیم مثلا حاجی اسمو اینه که مثلا پدرش اونو در آوردن که خواب ندارین، زندگی ندارین، هر روز گرد و خاک و اینا. مو والا بالاخره همسایه است دیگه، داره خونهشو میسازه. بعد میگفت زهر واسه شون قضا میبرد، اونو اذیت میکردن، این براشون قضا میبرد. ببخشید، با درس خوندن آدم بزرگ نمیشه. اینا حرف من دارم میزنم. من بیرون از اینجا معلوم میشه چند مرد حلاجم. قدیمی ها یه جمله قشنگ داشتن، وقتی اختلاف میشد میگفت ببین ببخش. آدم از بخشیدن بزرگ میشه. چه جمله نازنینی، چه جمله نازنینی. خدا بزرگه چون میبخشه، چون میبخشه. و خدا اینو به من خواسته بگه، هی به من میگه انفقو انفقو انفقو، خرج کن خرج کن عزیزم، نگر ندار، من بهت روزی میدم. اسرافو نمیگم ها، اینو دقت کنه، هی من تکیه میکنم، خرج کن، زندگی کن قشنگ، چرا میترسی؟ انفقو 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 انفقو. خودت اگه با کسی هم برخورد کردی نداش، به اونم کمک کن. البته اگه خودت خوردی، بالاخره هستن تو جامعه کسایی که ندارن، یه وقت نری این غذای خوشمزه رو بیرون بخوری. خدا رحمت کنه همه پدر مادرها رو و حفظ کنه همه اونایی که هستن. من خاطرم نیست در خانه مادرم ما گوشت کبابی خورده باشیم. یه سالیانی که اصلا نداشتیم که بخوریم، یه مقطعی داشتیم اصلا اجازه نمیدادن، گفتم بوش میره کوچه همسایه دلش میخواد. یک بار من یادم نیست خورده باشم. مردم، الان من چی شدم؟ الان قیافم برگشته، دستم رفته جای پا. اون موقع ممکنه اون گفتم مامان حالا یه بار، میگفت نه، ولی الان دستشو باید ببوسم، پاشو باید ببوسم. او تربیت کرد منو، حالا من چقدر تربیت شدم دیگه به خودم مربوطه. دست پدر مادرتون رو ببوسید وقتی این به این کار نکن، وقتی جلوی اون میل و اشتها و عشق و هواتو میگیره، میگه ول کن، دستشو ببوس،
تربیت یعنی این. بزرگواران، در هیچ نظام تربیتی در هیچ نقطه دنیا کسی رو نمیبینید بگه اینو اینجوری تربیت کن، هرچی دلش خواست بده. کدوم مربی ورزشکارش اینجوری تربیت میکنه؟ میخواد بره مسابقه بده، آشتشته دلت خواست بخور، میذاره؟ نه، نمیذاره هرچی خواست بخوره. تربیت یعنی این، و من باید خودم این تربیت کنم اینو. لذا قرآن کریم با گفتن افلا تعقلون، قرآن کریم با گفتن لهم قلوب افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب لا یعقلون بها، با افلا تبصرون، با لهم آذان لا یسمعون بها. هی میخواد ادراکات منو چیکار کنه؟ فعال کنه، زنده کنه. میگه بابا تو با شعوری، من خلقت کردم، ببین ببین، چشمتو باز کن. دیدیم پدر مادر آقای میگن چرا این کارو میکنی؟ ببین عاقبت نداره؟ ببین که روی این صفحه ننوشته که، میگه توی عملو ببین، برو ببین دیگران به کجا رسیدن. چرا اینقدر قرآن عاقبت امور انسانها رو میگه؟ برای چی میگه؟ برای اینکه من قشنگ زندگی بکنم. چقدر شوق کنیم، چقدر باید شوق کنیم که اصلا این آیات قرآن ما دیدیم، شنیدیم، خواندیم و انشالله توفیق داشته باشیم باز بخوانیم و بخوانیم و بخوانیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی و رحمت بفرمایید. اون چیزی که تو کربلا اتفاق افتاده، ما هر وقتم که میشینیم تو خودمون واقعه رو نگاه میکنیم، پی میگیریم، خدا وکیلی ما که گریمون میگیره همش مال فطرت پاک گریمون میگیره، میگیم چه کار بدی کردیم، این چه کاری بود شما کردی؟ اصلا لازم نیست شما روایت بخونید. مسیحی هم براش تعریف کنی گریه میکنه، یهودی هم تعریف کنی گریه میکنه، یه اتفاق دیگه. الا اینکه بخواد با این اتفاق ارتباط برقرار کنه یا نخواد برقرار کنه، بخواد بشنوه یا نخواد، فرق نمیکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. همه جای دنیا اینجوریه که اگر یه کسی یه مأموریتی براش پیش بیاد، کاری داشته باشه، جایی بخواد بره، درسته؟ برخلاف زن و بچه‌شو میسپره به یه کسی دیگه. یکی از کسایی که آدم راحت بچه‌شو میسپره برادرشه، یعنی بچه‌شو میسپره به عموش، میگه فلانی من دارم میرم، بالا سر اینا نیستم، مواظبشون باش. چیزی خواستن، مشکلی، کسی خواست به اینها آسیبی برسونه، خوب دقت کنید. سید الشهدا علیه السلام فرزندان برادرش به او سپرده شدن. وقتی میسپرن چی میگن؟ شما اگه قرار شد یه سفری برین که دیگه بر نگردین، چی میگین به برادرتون؟ میگه فلانی الان بچه است، بزرگ که شد خواست دانشگاه بره، یه کاری کن محدودیت نداشت بشه تو رفت آمد و فلان. دانشگاهش که درست شد، مثلا ارشدش رو خواست شروع کنه، بپرس ازش نمیخوای زن بگیری؟ بالاخره بساط عروسیش رو بپا کن، کمکش بکن، همه اینا رو میگی بهش، درسته؟ شما هستی و برادرزادت، تمام فکر و ذکر و توجه دینی که چجوری اینو سامان ببخشی. یه دفعه ورق برگرده، برادرزادت بگه که عمو جون من میخوام بیام تو رو حفاظت کنم، من میخوام بیام از تو نگهداری کنم، من میخوام بیام تو رو حفظ بکنم. وقتی سید الشهدا علیه السلام بهش میگه عزیزم چرا با پای خودت داری میگی میری به طرف مرگ، حضرت قاسم عرضه میدارد عمو جان چرا نرم در حالی که تو تنهایی و غریب، دیگه هیچ کی برات نموند، تو امانت برادری. نه، تموم شد دیگه، داستان عوض شد. چون قاسم از عمو اذن جهاد خواست، آن حضرت اجازه نمیداد و میفرمود تو یادگار برادرم هستی، میخواهم زنده باشی تا به وسیله تو خودم را تسلی دهم. تو امانتی. ببینید سید الشهدا علیه السلام هیچ رغبت نداره کسی رو بفرسته که کشته بشه برای امام حسین، حتی جز یه نفر، جز یه نفر، همه تونم میدونید خدا میخواد امتحان کنه دیگه، درسته؟ دست میذاره یه حساس. بس حب بود دیگه، نه؟ مگه بس حب نبود؟ نشانه فردا شب میگین. ببخشید یا ابا عبدالله، من اینجوری عامیانه سخن میگم. یا ابا عبدالله، چی از همه بیشتر دوست دارین؟ چی و اون نقطه کانونی محبت شما کجاست؟ لذا وقتی که اولین قتیل از سید الشهدا علیه السلام میخواد بره میدان، خود امام حسین اونو آرایش میکنه. دیگه الان وقت امتحان من. ولی قاسم نه، تو نمیخواد بری میدان، قاسم بمان، تو نمیخواد کشته بشی. قاسم به خیمه خود آمد، سر به زانوی غم نهاد، عشق از چشمش سرازیر، قلبش محزون بود. باز توی وادی محبت برین جلو. ناگاه یادش آمد که پدر تعویزی بر بازو او بسته است. تعویز با عین و دالزال، هم خانواده، تو فارسی دارم میگم، هم خانواده اعوذ بالله. تعویز یعنی یه چیزی که موجب پناه آدم میشه، موجب حفظ آدم میشه، میشه حرز. یعنی اون چیزی که امام حسن علیه السلام به بازوش بسته بود، بعد گفته بود پسرم این باشه پیشت، اینو بازش نکن. هرگاه اندوه و غم بسیار دیگه بر تو غلبه کرد، دیگه هیچ چاره ای نداشتی، دیگه مستعسل شدی، درمانده شدی، اینو بازش کن، اینو بخون. من ایسی نوشتم اونجا، مشکلت حل میشه. بخوان و آنچه در اون نوشته عمل کن. قاسم با خود گفت تا به حال مرا چنین درد و رنجی نیامده، لذا تعویز را از بازو باز کرد. دید نوشته پسرم تو را سفارش میکنم، هرگاه برادرم و عمویت حسین در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد، جهاد و مبارزه با دشمنان خدا را ترک مکن و از جانفشانی بخل منما. میدونین چی میگه؟ میدونین به من چی میگه؟ میگه تو وصیت‌نامه‌ت بنویس، به پسرت بنویس بابا اگه من مردم حواست باشه برای کی زندگی کنی، خودتو خرج کی بکنی، حواست به کی باشه. زهیر و حبیب بود دیگه، وقتی افتاد زمین اون آخرای دیگه نفس کشیدنش بود، بعد گفتش که حبیب تو که داری میری، حالا یا زهیر یادم رفت، یکی از این دو بزرگوار، منم به تو ملحق میشم چند دقیقه دیگه، ولی توصیه‌ای نداری، نصیحتی، چیزی، کاری نمیخوای بکنی، من برات انجام بدم، توصیه فلان. گفت چرا، یه توصیه دارم. اشاره میکنه به امام حسین، میگه از این دست بر ندارم، همه وجود من حسینه. جهاد و مبارزه با دشمنان خدا را ترک مکن و از جانفشانی بخل منما. و اگر از رفتن به جهاد نهی کنند، تو بران اصرار نما تا اذن بگیری و به سعادت جاوید نائل شوی. قاسم نزد عمو آمد، مشکلش حل شد. نوشته پدر را ارائه نمود. یعنی نوشته کی؟ یعنی نوشته برادر بزرگتر، نوشته امامش، اون موقع که امام حسن علیه السلام بوده. چون آن امام مظلوم نوشته را دید، گریه بسیار نمود و آه از جگر برکشی. ورق برگشت. عمو قرار بود مواظب برادرزاده باشه، حالا قرار برادرزاده مواظب عمو باشه. چون قاسم عازم میدان شد، امام حسین علیه السلام گریبان پیراهن او را پاره کرد، عمامه او را به دو نیم کرد، بر روی آن جناب آویزان نمود، لباس او را به صورت کفن بروی پوشانید، شمشیر خود را به کمر او بست و او را روانه میدان نمود. سر این که امام حسین شمشیر خودش را به او داد، این خودش سری دارد. اما اینی که این لباس و تن است قاسم میکنه، تو مقتل نوشته اصلا لباس جنگی تنش نمیرفت، اینقدر کوچیک بود. به میدان می رود. حمید ابن مسلم گوید، حمید ابن مسلم که تو تاریخ خیلی ازش یاد میشه، حمید ابن مسلم مأمور جانب عبیدالله هست و یزید مأموره که بنویسه وقایع عاشورا رو. بزرگواران، اینایی که تو کربلا میگن شهادت بدین پیش امیر، اول تیر رو من زدم، شهادت بدین این کارو کردم، میخوان جایزه بگیرن، سندش کجاست؟ خب هر کی برکی میشه، اون فرار میکنه میگه ما بودیم. مأمور داشته، چند تا اونجا نگارنده بوده، همه رو مینوشته، کی کجا چقدر تیر زد، کجا بود، اول تیر رو کی زد، هر مله جایزه گرفته، هر تیری که زده نوشتن. مقتل رو ما نساختیم، خودشون ساختن چون میخواستن جایزه بگیرن. خودشون اومدن گفتن ما 10 تا با اسبانمون تاخت رفتیم بر این جنازه ها و گفتن سینه ها رو خورد کردیم. ای کسانی که سوارکاری رفتین با اسب و اینها برخورد داشتین، اسب سمش رو پای آدم بذاره له میشه، چه برسه تاخت بره رو سینه. نحن رزسنا الصدر بعد از زهری، یه بار پشت رو کوبیدیم، یه بار سینه رو کوبیدیم، یه بار پشت رو کوبیدیم. خودشون اومدن شهادت دادن که جایزه بگیرن، نارو ما نساختیم. حمید ابن مسلم گوید، من در میان لشکر عمر سعد بودم، پسری دیدم که رویش همانند پاره ماه بود، شمشیر در دست و پیراهن و ازاری در بر، نعلینی در پای داشت که بند یکی از آنها پاره بود. آمده به میدان می جنگه ملعونی فریاد میزنه، میگه تو رو به عذاب، مادرت رو به عذاب خواهم نشون، میرم بهش حمله میکنم. دیگران ملامتش میکنن، میگن بدبخت، آخه به این که نباید حمله کرد. بر او حمله میکند، بر سر آن شاهزاده زد، به صورت به زمین افتاد، فریاد زد ای عمو. امام حسین علیه السلام به طرف او میان، اون ملعون و حضرت دفعش میکنن، لشکر میان اون ملعون رو حمایت کنن، گرد و غبار بلند میشه. کی داره میگه؟ حمید ابن مسلم میگه، من این ور وایستادم دارم میبینم گرد و خاک شده، نمیفهمم کی به کیه، نمیفهمم کی به کیه. بعد میگه چون گرد و غبار فرو نشست، حسین را بالای سر آن شاهزاده دیدم. دیدم امام حسین بالا سرش نشسته که در حال جان دادن بود و پای به زمین میسایید. به حضرت ابراهیم علیه السلام بگین یا ابراهیم بیا این قسمت روزه رو گوش کن، بچت یه ریزه پا به زمین کوبید، زیر پاش آب جوشید. قاسم امام حسن انقدر گفت، مقتل نوشته، انقدر پای به زمین کشیده زیر پاش کوت شده. سید الشهدا علیه السلام به بالینش، یا عز الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک، عمو جون به خدا قسم خیلی برام سخته، صدام بزنی جوابتو ندم، یا جوابتو بدم کمکی بهت نشه، یا بیام کمکت بخوام بکنم دیگه فایده نداشته باشه. بعدن لقوم قتلوک، اونایی که کشتن تو رو از رحمت خدا دور باشن. آنگاه قاسم را برداشت. چرا عبارت مقتل خوب اینو نوشته؟ خب حالا برخلاف حضرت برمی داره دیگه. البته اینجا که میگه قاسم را برداشت، یه حاشیه‌ای هم داره دیگه، فردا شب قتیل خودش رو بر نداشت، قربانی خودش یادم بر نمی داره ببره که. قاسم را برداشت، سینه او را به سینه خود چسبانید. خب بزرگواران، یه آدم رشید یه بچه نابالغ رو بخواد سینه‌شو به سینه‌اش بچسبونه، باید بغلش کنه بیاره بالا دیگه. سینه او را به سینه خود چسباند، به سوی خیمه ها برد و من می دیدم دو پای قاسم به زمین کشیده. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای من قلبهم ینقلبون. دعای فرج رو زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک
الحجت ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله رفتگان همه بهره ببرند. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.